به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما بینندگان ارجمند و محترم، همه شما شنوندگان گرامی. سپاسگزارم که از طریق اپلیکیشن ایران صدا، وبسایت رادیو گفتگو، صفحه اختصاصی ما در اینستاگرام و خدمت شما عرض بکنم که رادیو و رادیو نمای خودتون به شکل صوتی و تصویری با ما همراهید، بیننده و شنونده برنامه امروز گفتگوی اجتماعی. از این بابت خیلی ممنون و متشکرم از همگی و امیدوارم که هر جایی که هستید حالتون خوب باشه. اما پیش از این که بحثای امروز را آغاز بکنیم، میهمانان ارجمند امروزم رو به شما معرفی بکنم، دعوت میکنم که بیننده خلاصه برنامه دیروز باشید.
شورای عالی فضای مجازی فقط عضوش وزارت ارتباطات و رئیسش رئیس جمهور نیست.
چرا شورای فضای مجازی، شورای عالی فضای مجازی نقش محوری خودش رو نمیتونه به درستی ایفا بکنه؟
صحبت اخیر حضرت آقا به تعبیر بنده سانسور شد.
ما الان توی فضای مجازی میبینیم که وزارت ارشاد یه حرف میزنه، سازمان صدا و سیما یه حرف میزنه،
مخاطب ما خودش میتونه به خوبی قضاوت بکنه کجای کار ایراد داره.
در کمال وقاحت یک عده‌ای القا میکنن الان مشکلاتی که ما داریم در کشور بر مسئولیتش بر عهده آقاست و از ایشون تازه میان با وقاحت مطالبه میکنن. متعهد میشن ما رو اصلا بفرسته سوریه که دیگه هیچ نام و نشانی هم از ما باقی نموند، اما محض رضای خدا این کار رو انجام بدید.
باز میخوام میپیچونه کار رو.
این بحثی که شما میگین کاملا بحث درستی.
دیکتاتوری دولت حاکم هست، یک کلام، چون نمیخواهد و منافعشون ایجاب نمیکند شبکه ملی اطلاعات اتفاق بیفتد.
شرکت ارتباطات زیر ساخت وابسته به وزارت اطلاعات و وابسته به وزارت ارتباطات میخواد تمام این سهم رو بده.
منافع نامشروع وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات، تأکید میکنم اطلاعات و ارتباطات،
بله.
آقا مقام معظم رهبری اگر بحث دیکتاتوری مطرح بود نسبت به شأن ایشون، نعوذ بالله، اینجوری که دارن القا میکنن، یک حرفی که زدن 10 سال پیش هی دارن مکرر میگن بلا اجرا نمیموند.
بله.
این چه جور دیکتاتوریست؟
اینها به رهبری نظام اعتقادی نداره.
تا میخوای صحبت بکنی آقا حرف نزن، مصلحت نیست اینجوری.
آقا ما که دیگه توی گفتگوی اجتماعی اصلا این تعارف رو نداریم.
جا داره تشکر بکنم از رادیو گفتگو که این موضوع رو داره مطرح میکنه و امیدواریم واقعا رسانه‌ها و رسالت واقعی خودشون تو این جریان انجام بده.
تیتر ما کم کم داغ میشه.
تیتر داغ.
شبکه ملی اطلاعات منابع و منافع چه کسانی را به خطر می اندازد؟
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
من از امیرحسین سیدآقایی تشکر بکنم. این بخشی که خلاصه برنامه دیروز هست و شما میبینید واقعا زمانبره، از 9 صبح اومده نشسته توی استودیو، شروع کرده به تدوین کردن که بتونه این 90 ثانیه رو در بیاره، آماده بکنه که ما ابتدای برنامه بتونیم پخشش بکنیم. ممنونم که از طریق اپلیکیشن ایران صدا، وبسایت رادیو گفتگو و صفحه اختصاصی ما در اینستاگرام ما رو به شکل تصویری دنبال میکنید و ممنونم از رفقای خوبم در ایران صدا. خانم ولدی میگن که چرا از ما تشکر نمیکنید؟ چشم، از شما هم تشکر میکنیم، دستتون درد نکنه، خیلی متشکرم و ممنونم. چراغ ما زرد میره که قرمز بشه.
چراغ قرمز.
آقای دکتر امیدعلی مسعودی، رئیس محترم هیئت مدیره سواد رسانه‌ای ایران و دانشیار علوم ارتباطات و مدیر گروه سوره و کارشناس فضای مجازی، سلام می‌کنم به شما، روز عالی بخیر باشه قربان، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم اجازه بدید عرض سلام و ادب و احترام داشته باشم به شما آقای شریفی و دستاندرکاران عزیز برنامه خوب گفتگوی اجتماعی، و تشکر کنم از شما که موضوع مهم شبکه ملی اطلاعات رو که یکی از واقعا درخواست‌های همه اندیشمندان این حوزه هست رو دارید بررسی می‌کنید، موانع و مشکلاتش رو، تهدیدها و فرصت‌هاش. به نظرم این برنامه خیلی برنامه ارزنده و من تشکر می‌کنم از اینکه از من دعوت کردید که سعی میکنم انشالله شنونده خوبی باشم و از برنامه.
نه قربان، اتفاقا اصلا نمیخوام شنونده باشید شما، من امروز اومدم که از شما یاد بگیرم.
من چون آیتم برنامه قبلی رو دیدم، خب دیدم با همون مقداری که در واقع انتخاب شده بود بحث های جالبی اتفاق افتاده بود. به هر حال خود شبکه ملی اطلاعات یکی از نیازهای اساسی ماست، منتها متاسفانه ما نتونستیم خوب معرفیش بکنیم، نتونستیم.
حتما بیشتر میخوایم در موردش
واقعا باید معرفی کنیم، یعنی بگیم که خیلی بد فهمیده شده، هم نزد کاربران ما در فضای مجازی، هم کسانی که کمتر به فضای مجازی رفت آمد میکنن. به نظرم ابهاماتی هست که این ابهامات هم متاسفانه برخی از مسئولین به دلیل اینکه خیلی شفافیت نداشتن تو گفتگوشون و یا تصمیم‌های قبلی که متاسفانه بیشتر شامل محدودیت ها می شد. اما به نظرم می رسه که بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری که فصل خطاب همه اختلاف سلیقه ها هست، یک گشایش واقعا مبارکی در این حوزه ایجاد شد و اون هم این است که خب ما باید تولید محتوا بکنیم و منتها این محتوا نباید به گونه‌ای باشه که در دست اغیار باشه. متاسفانه جناب آقای شریفی، ما داریم بازی میکنیم مثل بازی فوتباله، فهم میکنیم توی زمین چمن خودمونه،
بله،
ولی ما عملا داریم تو زمین چمن امریکا و کانادا و هر جایی که دیتا سنتر هست، خلاصه ما اطلاعاتمون رو دو دستی داریم تقدیم میکنیم و میدونید که اطلاعات و داده ها امروز دانشه، امروز قدرته و ما در واقع اسلحه خودمون رو، اطلاعات خودمون رو، دانش خودمون رو، کارخانه های خودمون رو، حتی خانه های خودمون رو داریم کلن وقتی اطلاعاتش رو در دست رقبا و دشمنان قرار میدیم، عملا داریم علیه خودمون اقدام میکنیم. دنیا،
من دقیقا میخوام به همین نکته اشاره بکنم و برگردم به نظریه میشل فوکو، موقعی که داشت دهه 1990 میلادی قدرت رو باز تعریف میکرد، سه فاکتور رو برای تعریف قدرت برشمرد، یکی زبان بود، یکی شکل بود و یکی هم دانش، و حالا اومده بود یه تقسیم بندی بین نالج و دیتا کرده بود که میگفت این دو، هر دو مؤلفه های جدید قدرت هستن. با شما موافقم در مورد این مسئله و حتما امروز بیشتر مفصل تر میخوایم در موردش صحبت بکنیم. آقای دکتر کاظم فولادی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و سرپرست آزمایشگاه پژوهش فضای سایبر دانشگاه تهران، سلام به شما، خیلی خوش آمدید آقای دکتر فولادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و جناب آقای دکتر مسعودی و دستاندرکاران این برنامه، همچنین بینندگان و شنوندگان عزیز این برنامه خوب که انشاءالله خدمتون هستیم.
خیلی متشکر و ممنونم. آقای دکتر، برگردیم به همون مؤلفه که داشتین در موردش صحبت میکردین و بحثمون رو ادامه بدیم.
بله، منم از فرمایشات شما وام میگیرم، همون بخش اول فرمایشات فیلسوف معروف فرانسوی آقای میشل فوکو که احتمال راجع به انقلاب ما هم یک کتابچه کوچیکی داره. اون قسمت اول که زبان هست، در واقع زبان میتونه ایجاد قدرت بکنه. ما با در واقع تولید محتوا میتوانیم اون اندیشه رو که داریم به صورت یک گفتمان قالب، اساسا گفتمان های قالب از نظر فوکو قدرت دارن و گفتمان هایی که قالب نیستن در واقع مغلوب واقع میشن. متاسفانه ما آنچه که اتفاق افتاده، ما تمام اطلاعات، داده ها و حتی اندیشه خودمون رو داریم به صورت صفر و یک هایی که به سرعت میتونن اینا تجزیه و تحلیل بشن و یافته های جدید رو در اختیار کشورهای، حالا بگم دشمن، بگم رقیب، هر واژه‌ای که برش بذاریم، به هر حال اینا تمام این تولیدات سرمایه ما هست و اونها از این سرمایه استفاده می‌کنن. مثلا ببینید، ما نتونستیم واقعا این فهم رو به مردممون، به مخاطبانمون بدیم. شاید برخی از الیت‌های ما و برگزیده‌های ما میدونن، ولی اکثریت جامعه ما به دلیل فقدان سواد رسانه‌ای نمی‌دونن که برخی از این اطلاعات خیلی ساده، اطلاعات خیلی خیلی ساده که ما هنگامی که می‌خوام یک نرم افزار نصب کنیم یا یه وقتی از ما یه نظرسنجی میکنه که خیلی ساده به نظر میاد، مثلا شما اگه کفش می‌پوشید مثلا چه رنگیشو دوست داری، بعد ورزش دوست داری، چه ورزشی رو دوست داری، بعد میگه که مثلا معمولا از چه مارکی خوشت میاد، بعد مثلا از این مارک تا حالا خرید کردی، اگه نکردی چه. خب اینا خیلی چیزه، ولی همینا رو گوگل میاره آنالیز میکنه، دستبندی میکنه و با نرم افزاری که داره میده به آدیداس، میره نمیدونم به شرکت های بزرگ.
ببینید اصلا گوگل ادوایس که اصلا کارش همینه، یکی از مهمترین منبع های درآمدی گوگل همین فروش دیتا، دیتای طبقه بندی شده، یه دسته بندی شده به همین صورته. ولی بگذارید که من برگردم به همون سوال بنیادینی که ابتدای برنامه مطرح کردم به عنوان موضوع. شبکه ملی اطلاعات منابع و منافع چه کسانی رو به خطر میندازه آقای دکتر؟
خب بذار من باز اون بس ابتر مون. ببینید یه بخشی کنیم، من یه سری اطلاعات شخصی دارم. حالا تصور کنید اطلاعات مثلا کل بانک های کشور ما، تصور کنید اطلاعات مثلا فدراسیون های ورزشی ما، همه اینا رو ما داریم چیکار میکنیم؟ اول داریم میفرستیم یه دیتا سنتری توی خارج از کشور، بعد از اونجا میاد. من وقتی یه ایمیل میخوام به شما بدم، یه ایمیل خیلی ساده، اول باید بره یاهو، از یهو دوباره برگرده بیاد پیش شما، یعنی اطلاعات میره اونجا و اونجا اون اطلاعات رو داره. خب حالا اگر ما
کشبکی که اتفاق میفته، خب طبیعتا
بله. خب حالا منافع چه کسانی تامین میشه و منافع چه کسانی به خطر میفته؟ قطعا منافع ملی ما به خطر میفته. من نمیخوام بگم منافع شخصی ما به خطر میفته، ولی قطعا امروز دانش قدرته و دانش هم از چی برمیاد؟ یا از گفتمان ها دیگه. گفتمان ها چی هستن؟ یه سری دیتا هستن، یه سری داده هستن. مثل سابق نیست که مثلا یه نویسنده یه کتابی بنویسه، نه، شما یه کمپین ایجاد میشه یا یک مثلا سایت جعلی ایجاد میشه، بعد یه شورش خیابانی را میندازه. ببینید چرا ما نمید، بعد حالا یه شورش خیابانی اتفاق افتاده، ما میخواییم اجازه ندیم که فرماندهی از اذهان مردم ما دست کسانی باشه که خارج از این کشورن. اونجاست که میفهمیم که یه جایی باید دیتاهای ما در یه همچین شرایط بحرانی از دست برد دشمنان ما محافظت بشه. بانکهای ما در اون شرایط ممکنه در یک گوشه اتفاقی بیفته، یه انفجاری اتفاق بیفته، یه کپسول گازی منفجر بشه، یه بخشی از دیتاها از بین بره، بقیه دیتاها سالم میمونه و بلافاصله بازآفرینی میشه. این روشی است که الان کشورهایی که دوراندیش بودن، مثل خود کشور ما که از 10 سال پیش این دوراندیشی واقعا بوده،
از 20 سال پیش، یعنی
از بلی 10 سال پیش که دیگه اجرایی شد،
جرقه‌ای که زده شد مربوط میشه به سال 1379 و بحثایی که از اون تاریخ آغاز شد. آقای دکتر فولادی، شما چگونه میبینید ماجرا رو؟ منفعت کسی این وسط به خطر میفته با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات؟
خب اجازه بدید من یه مقدمه رو برای ورود به بحث ارائه کنم و برای اینکه حالا جذابیت موضوع دست نره، اینکه خب در مقابل منافع ضررها هم وجود داره، یعنی منفعت و ضرر رو ما با هم باید اینجا ملاحظه بکنیم. اما خب اون مقدمه چیه؟ مقدم این که حالا من معمولا توی برنامه عمومی سعی میکنم در حد یکی دو دقیقه این رو عرض بکنم، اینه که خیلی از سوء تفاهم هایی که الان پیش میاد و عملا باعث میشه جامعه در مقابل چنین موارد مهمی یه مقداری ملتهب بشه و بعضا حالا اعتراضاتی شکل بگیره، اینه که اساسا تعاریف و مفاهیم پایه مربوط به این فضایی که حالا به عنوان فضای مجازی مشخص شده روش کار جدی صورت نگرفت. آقای دکترم قطعا تایید میکنن این که ما حتی تو دانشگاه ها متاسفانه مبانی نظری مربوط به فضای سایبر رو به طور مدون تدوین نکردیم و الان توقع این رو داریم که حالا در عرصه عمل اتفاقات خیلی عجیب و غریبی بیفته.
چیا رو تدوین نکردیم؟
مبانی نظری این حوزه رو. ببینید مثلا بحث تحول در آموزش و پرورش که حالا یک سندی هم بابت این قضیه ما الان داریم، این یه کتابچه‌ای مثلا همراهش هست نزدیک 450 صفحه محتواش هست مبانی نظری در واقع تحول در آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت. خب ما الان برای فضای سایبر واقعا همین چیزی رو نداریم. کمون که الان شاید خیلی از مخاطبین بگن که خب این چرا داره میگه فضای سایبر، مگر کلمه فضای مجازی مثلا به عنوان یک کلمه فارسی تو این زمینه مشخص نشده؟
خیلی معتقدن آقای دکتر فولادی که ما باید دقیقا همون اصطلاح سایبر سپیس رو به کار ببریم، فضای سایبر رو به کار ببریم و معنای درست، حالا خدمت شما عرض بکنم که حالا سایبر سپیس یا معادل فارسیش فضای مجازی نخواهد بود، به شکل کامل نمیتونه این رو دربر بگیره این معنا رو، و من با شما موافقم، من هم جزو کسانی هستم که خیلی موافق استفاده از فضای مجازی نیستم. اگر ما حالا بحثمون استفاده از واژه‌های فارسیه، خب نه فضا نه مجاز هیچ کدومشون فارسی نیستن در نهایت، و
مشکل
فضای مجازی هم معنا رو به درستی نمیتونه متبادر بکنه و منتقل بکنه.
یعنی
سایبر سپیسی که لاتین میگن در واقع خیلی جهان شمولتر از این فضای مجازی است. ما وقتی میگیم فضای مجازی ذهنمون میره سمت تلگرام و اینستاگرام و واتساپ نهایتاً، ولی در حالی که سایبر سپیس اصلا این نیست، خیلی جهان شمولتر و بزرگتره دامنش.
ببینید اگر ما یه ذره بخوایم حالا اینو خیلی جمع‌بندی شدم ارائه بکنیم، ما مفهوم حتی در زبان فارسی هم تو ترجمه هایی که داریم مجازی رو مقابل ویرچوال گرفتیم در زبان انگلیسی، و خود انگلیسی زبان ها ویرچوال در نگاه اونها مقابل اکچوال هست. باز ما اینجا به غلط شاید ترجمهش میکنیم به واقعی و مجازی، ولی برداشت یک فرد انگلیسی زبان اینگونه نیستش. خلاصش اینه که اکچوال واقعی ملموسه، ویرچوال واقعی ناملموسه. خلاصش اینه، حالا نمیخوام بحث فلسفیش خیلی اینجا ورود بکنیم. ببینید همین تصور رو شما الان در نظر بگیرید، الان وقتی ما میگیم چیزی در واقع مجازی، همه میگن خب غیر واقعیه دیگه، بعد از همینجا نتیجه میگیرن که خیلی هم احتمالا مهم نیست. بعد این انگاره ساده،
من یه خواهشی بکنم، اگر ماسک همراهتون هست ماسک بزنید. الان توی صفحه اینستاگرام و اپلیکیشن ایران صدا کسایی که دارن پیغام میدن خیلی ها نوشتن چرا هر سه نشستین ماسک نزدین.
بله ما چون فاصله شما رو رعایت کردیم، ولی به هر حال اگر
البته برای
ما واقعا فاصله رو رعایت کردیم، ولی خب به جهت همون فرهنگ سازی که وجود داره،
من چون توی کیف گذاشتم دور از دسترس.
بسیار عالی آقای دکتر. حالا من آقای دکتر فولادی بزنیم ماسکمون رو ببرم.
مشکلی نیست، من چند تا ماسک همراهم هست که شرایط این گونه استفاده بشه. بله عرض به حضورتون که حالا مسئله‌ای که وجود داره اینی که این سوء فهم‌های اندک اندک وقتی تجمیع میشه، شما می‌بینید در سطح حاکمیتی هم این تسری پیدا می‌کنه. دوستان جلسات قبل من در واقع مستمع برنامه بودم، شنیدم می‌گفتن که چرا جلسات شورای عالی فضای مجازی اینقدر دیر به دیر تشکیل میشه و خلاصه اینجوریه. خب ببینید این واقعیت اینه که احتمالاً اهمیتش برای این مجموعه اونجوری که باید شاید شناخته نشده و این از همین سوء فهم نشأت می‌گیره. و بعد ما این سوال رو میپرسیم که خب باشه، شما اگر میگید فضای مجازی، خب چرا نمیگید ویرچوال اسپیس؟ این که تو ترجمه های مربوط خود مرکز ملی فضای مجازی میبینیم فارسی رو نوشتن فضای مجازی، انگلیسی رو نوشتن سایبر اسپیس. خب این نشون میده که تلقی همون تلقی سایبر اسپیس، ولی ما داریم با واژگانی که ارائه میکنیم سوء فهم درست میکنیم. خب این سوء فهم توی سطح حاکمیتی یه جور خودش رو نشون میده، تو سطح مردم هم یه جوری نشون میده. مردم حالا امروز زندگیشون وابسته به این فضا هست و از نظر کسب و کار، از نظر میشه گفت فعالیت‌های روزمره، برای همه اینها میشه گفت که حساب باز کردن روی فضای مجازی. امروز تو این شرایط کرونا برای آموزش، چه در حوزه تحصیلات عالی چه در ابتدایی و متوسطه، تنها چیزی که مونده همین استفاده از فضای مجازی به این شکله. خب این وابستگی عملا برای مردم میتونه دغدغه‌های خاصی ایجاد بکنه و کرده. شما هم تصور بکنید کسانی که دارن از طریق این فضا مغازه‌ای مثلا دارن، حالا یک کسب و کار کوچیکی رو انداختن، در حد مثلا یه خانواده رو باش میتونن بگردونن. خب اینا وقتی براشون توضیح داده نشده باشه و شرایط مثلا یک شبکه ملی در مقابل یک شبکه‌ای که ما نمیتونیم مدیریتش بکنیم در سطح جهان گسترده است توضیح داده بشه، خب وقتی اینو براشون توضیح داده نشده و این اطلاعات رو ندارن، طبعا با شنیدن اسم شبکه ملی اطلاعات و گسترشش یا بحث محدودسازی پیام رسانه‌های خارجی دچار نگرانی و تشویش و اضطراب میشن. خب من مشکلی که خودم واقعا حالا به عنوان کسی که تخصصی دارم این بحث رو پیگیری میکنم و با توجه به اینکه از تقریبا 10 سال پیش ما دیدیم دست مجموعه های داخلی، بلکه خیلی از جاها تو خارج از کشور هم تو مباحث نظری فضای سایبر خالی هست.
آیه دکتر فولادی، آیه دکتر مسعودی، اول اینکه اجازه بدید من سلام بکنم به حجت الاسلام و المسلمین فلاح، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی. آقای فلاح خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما، کارشناسان و مردم عزیز شنونده.
خیلی متشکرم آقای فلاحی. من یک سوالی رو از مهمانان در استودیو پرسیدم، از حضرت عالی هم میپرسم. موضوع ماست و شاه کلید بحث امروز ما، شبکه ملی اطلاعات منفعت و منبع اطلاعاتی چه کسانی رو به خطر میندازه؟
ببینید یه بحثایی، چون حالا حوزه کاری ما که دوستان سوال کردن، خب ما بحث آموزش تحقیقات و فناوری هست،
بله
بیشتر تو این وادی ما باید صحبت کنیم. ما تا یه بحثایی رو ما تو بحث فضای مجازی مطرح کردیم که خیلی حاشیه ساز شد. یکی از همون بحث همین شبکه ملی بود که خب برای خیلی این خطرساز، از جمله کسانی که خب بیرون منفعتی دارن. ما الان شبکه های پیامرسان غیر ایرانی یا خارجی، در واقع خیلی از این اطلاعات ما الان در دست اینها، خطراتی که داره تهدید میکنه و از اون طرف منافع و درآمدهایی که اونها دارن. حالا دوستان اشاره کردن که بالاخره این فضای مجازی سالهاست که ما آشناییم با کاری که دارن انجام میدن، از همین فروش اطلاعات و مسائلی که از درون دارن پیگیر میشن، درآمدهای کلونی دارن، چند برابر قیمت نفت. این ما وقتی گفتیم بعضی ها خیلی براشون چیز بود که شما مثلا چرا دارن تلگرام یا این حرف رو دارید میزنید. اولین کسانی که به هر حال منافعشون در خطر میفته اینایی هستن که به هر حال دارن سود میبرن از این قضیه، چه از باب مادی هست چه از باب اطلاعات و مسائل امنیتی و سیاسی که وجود داره. در داخل کسانی که مخالفت میکنن یا پیگیر نمیشن، اینا به نوعی منافعشون با اونها گره خورده. در داخل کسانی که تو همین مدت هم وقتی ما اینو مطرح کردیم که شبکه ملی اطلاعات پیام رسانه‌های داخل فضای مجازی داخلی مخالفت کردن، شما اگه سابقه اینها رو نگاه بکنید، همه کسانی بودن که به نوعی در مسائل امنیتی کشور و مشکلاتی که در کشور ایجاد شده با اونها همراهی و همسویی کردن. بنابراین شبکه ملی اطلاعات منفعت دو گروه رو در معرض خطر قرار داده. یک سری که در واقع مستقیما منافعشون در خطر میفته بیگانگان هستن که الان دارن از این فضا کاملا استفاده میکنن. دسته دوم افراد داخلی حامیون هستن که منافعشون در داخل در گره همین هست.
آقای فلاح، من خیلی با این دیدگاه شما جای فلاحی موافق نیستم.
بله.
و دلیل هم دارم. ما مهمترین مسئله‌ای که در واقع میتونیم مردم رو مجاب بکنیم به این که برن سراغ پلتفرم‌های ایرانی، نه فقط در این حوزه، در همه حوزه‌ها، فقط بگم که از طریق اپلیکیشن ایران صدا، وبسایت رادیو گفتگو میتونید ما رو به شکل تصویری دنبال بکنید، همینطور صفحه اختصاصی ما در اینستاگرام. من با شما موافق نیستم و دلیل هم دارم براش.
بله.
هر چی ما تا الان صحبت کردیم در مورد این مسئله سلبی بوده، هیچ وقت نیومدیم افکار عمومی رو قانع بکنیم که چرا خوب است ما از پلتفرم ایرانی استفاده بکنیم. همین الانی که من و شما داریم صحبت میکنیم یه بخش بزرگی از بار مصرفی ترافیک اینترنت ما توی پلتفرم های داخلی برای ویودی ها داره خرج میشه، ولی چقدر اومدیم ویودی ها رو معرفی بکنیم که آقا این پلتفرم یک پلتفرم ایرانیه، دیتایی که داره استفاده میشه برای خود ایران باقی میمونه، همه اینها رو اومدیم توضیح بدیم یک بار برای مردم. به خدا اگر
من سوال شما رو جواب دادم، نوع سوال شما این بوده که سوال سلبی بوده، منم سلبی جواب دادم. قطعا در یک مصاحبه چند دقیقه یه غیر حضوری که نیاز به یک مناظره و مباحثه طولانی داره پاسخ جامع سوال داده نمیشه. من سوال شما سلبی بود، منم سلبی جواب دادم. در بحث ایجابی حرفای ایجابی ما داریم، بله ما یکی از مشکلاتی داره.
آخه ببینید نوع مثلا طرح ساماندهی پیامرسان‌های مورد استفاده مردم، پیامرسان‌های خارجی از طرف مجلس شورای اسلامی به گونه‌ای مطرح شد که کاملا سلبی بود و اصلا تیتر این بود مسدودسازی مثلا پیامرسان‌های خارجی.
اصلا ببین این گزینشی متاسفانه برخورد شد. اولا که اون قضیه طرح من بنده نیستم، میدونید؟
بله میدونم آقای پژمانفر
هستم. آره یک نفر 40 نفر امضا کننده هستم، ولی خود همین متاسفانه طوری طراحی شد تو فضای مجازی و طوری حمله شد که اصلا عقب نشینی بکنن. این یه طرح جامعه، اصلا طرح ببین مصوبه نیست، طرح. یعنی طرح باید بله بیاد کمیسیون چکشکاری باشه، بیاد تو صحن علنی رأی بگیره، بره مجوز شورای نگهبان بگیره، سال بشه مصوبه.
بله.
شما از این طرحهایی که الان در مجلس قبل 500 تا بوده، الان تو این مجلس 60 تا اومده، قطعا طرحی که وجود داره نیاز به بررسی داره. شما هیچ طرحی رو بدون ایراد نمیدونید، ولی یک دفعه بیان با همین عنوان بگیرن یه طرحی رو بزنن و نمایندگان زیر سوال برن، این اصلا برخورد درستی نبود. این قسمت‌های مختلفی داره، یک فکری پشت این خوابیده. تا میتونه قسمت هایی که میگه این قسمت ایراد داره، بله میاد تو کمیسیون، میاد که صحنه علنی، اینا به نظر نمایندگان میرسه یا رأی میدن یا رد میکنن.
آقای دکتر مسعودی، بله عرضم حضورتون که فرمایشات آقای فلاح کاملا درسته. یعنی ببینید ما از بعد سلبی اگه نگاه کنیم واقعا این مسئله هست. در مورد هری هم که دوستان در مجلس مطرح کردن، این که فرمودید اون تیتر، خب تیتر رسانه ها بوده قاعدتا، شاید اون اصلا در داخل تر هم نبوده. این
نه اصلا مصاحبه یکی دو نفر از
ببینید من فقط یه استدعایی دارم از نمایندگان محترم مجلس که خب به هر حال این مجلس مجلسی است که بیشتر اصولگرا هست، بیشتر توجه داره به مبانی. متاسفانه همین تر من ایرادی که بهش داشتم این بود که بدون کسب نظر اصناف، کسب نظر انجمنهای علمی، کسب نظر استادان دانشگاه و به صورت خام اومد اونجا. و از همه مهمتر جناب آقای فلاح، من استدام اینه که نمایندگان مجلس، ما یه مرکز پژوهش‌های مجلس داریم،
بله
اونجا قطعا باید یه پژوهش انجام میشه و حتی یه پژوهش ملی به یکی از دانشگاه‌های معتبر حتی سپرده بشه. آقای دکتر
مسعودی، ما توی همین برنامه خواستمون از دوستان مجلسی همین بود. یعنی من توی این برنامه میزبان آقای ابوترابی بودم، از یکی از طراحان این طرح خواستم و خواهش کردم که این بره توی مرکز پژوهش‌ها، مرکز پژوهش‌ها نظر کارشناسی خودش رو اعلام بکنه، بعد بیاد توی کمیسیون که یک در واقع نگرش در واقع جامع‌تری برش به وجود بیاد.
دیدید که تو کمیسیون وقتی مطرح میشه نماینده مرکز پژوهش‌ها اونجا نظر میده.
بله.
یعنی که فلان رو سیستم برداشتن آوردن تو فضای مجازی، اینو خام مطرح کردن، این اصلا نیومده اونجا که نظر مرکز پژوهش گرفته بشه داخل کمیسیون. ببین اینا 40 نفر که امضا کردن اعضای کمیسیون نیستن، این باید بره کمیسیون مربوطه، کمیسیون فرهنگی نظر بده. اینا
اصولا و قاعدتا شما تایید می‌فرمایید که توی اون کمیسیون، چون ما طرحهای قبلا بوده در مجالس گذشته، نظرات کارشناسا رو میگرفتن، دعوت میکردن و خیلی طرح پخته تر میشد. و الان این با این، چون میدونید بعضی از طرحها حاج آقا خیلی حساسیتی نداره، مثلا تو حوزه فرهنگ ما بعضی از طرحامون برخورد با یه مسئله مثلا کوچیک اجتماعیه، خیلی خود آقایون هم همه صاحب نظرن، ولی ببینید به بحثی که فنیه، یه بخشش فنیه، یه بخشش در حوزه